سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. هر شبت که از چند هفته پیش بحثی رو با عزیزان باز کردم که قوانین حاکم بر حرکت تاریخ چیه. در واقع به نظر من برای اینکه ما به عمق قضایا پی ببریم یا به ریشه ها برسیم، باید بریم و به قول معروف تتوی قضایا رو در بیاریم. در قش نمیتونیم بمونیم، ما باید به عمق قضایا، به ریشه قضایا بریم. البته من در تلویزیون دیگه‌ای که بودم، تلویزیون تماشا، صحبتی رو باز کرده بودم راجع به رفتن به ریشه ها که البته نتونستن تحمل بکنند و در نتیجه اون برنامه متوقف شد. ولی به هر حال در دراز مدت باید رفت و دوباره از ریشه قضایا، به ریشه قضایا باید بریم و یه بررسی تاریخی باید بکنیم. ولی فعلا و در همین سطح هم خیلی مسائل رو میشه باز کرد و از جمله امروز من قصدم این هست، یعنی بوده و هست، که بحثی رو راجع به دموکراسی باز بکنم. مسئله دموکراسی الان وسیعاً مطرحه و میدونید که اینها کمیته درست میکنن برای انتقال دموکراسی به ایران، برای گسترش دموکراسی در خاورمیانه، و کمیسیون درست میکنن، پول میلیون میلیون خرج میکنن برای اینکه دموکراسی رو در کشور ما و دیگر کشورها گسترش بدن. و ما باید معنای دموکراسی اینها رو و به طور کلی معنای دموکراسی رو به دقت بررسی بکنیم. ما نمیتونیم همینجوری بذاریم حرفای اینا ما رو منحرف بکنه، خاک به چشممون بپاشه، ما رو نابینا بکنه و مثل بسیاری از مردم امریکا که در حال حاضر به راستی دچار گمراهی فکری هستند، ما هم دچار گمراهی فکری بشیم. ما باید به طور علمی با این قضایا برخورد بکنیم. در نتیجه من امروز امیدوارم که برسم این بحث دموکراسی رو باز بکنم و به ریشه های تعریف دموکراسی برسم. ولی قبل از اون فکر میکنم در حدود نیم ساعت اول برنامه رو راجع به مسئله دیگه میخوام چیز بکنم، برای اینکه مربوط میشه به اخبار روز. در حقیقت حالا در واشنگتن پست امروز مقاله ای خواهد بود راجع به این که چطور دوباره دولت امریکا داره برنامه ریزی میکنه برای حمله نظامی به ایران. دیشب من این مقاله رو میخوندم و در واشنگتن پست امروز ظاهر خواهد شد. بنابراین ما فعلا کشورمون در معرض یک خطر جدی هست که باید ما ببینیم وظایف ما در برابر این چیه. و در نتیجه چون مسئله روز فعلا مسئله فناوری هسته‌ای و بمب هسته‌ای و غیره و غیره هست، ما هم باید موضع‌گیری داشته باشیم راجع به این قضیه. تا الان من در این برنامه ها مسئله رو باز نکردم به طور دقیق، ولی در حال حاضر در همین هفته گذشته دو سند یا دو موضع‌گیری یا دو در حقیقت بگیم توضیح راجع به مسئله فناوری هسته‌ای ایران بیرون اومده که من از بیرون اومدن این دو تا موضع‌گیری میخواستم استفاده کنم و بخش‌هایی از اینها رو برای عزیزان بخونم تا از درون این ما بتونیم بفهمیم که چه موضع‌گیری دقیقی در این زمینه خاص باید بکنیم. یکی از این اسناد یا موضع‌گیری‌ها که بیرون اومده و حدوداً الان در بعضی از به اصطلاح سایت های اینترنتی وسیعاً پخش شده و از جمله در سایت روشنگری عزیزان میتونن این رو پیدا بکنن، موزه‌گیریه که 6 نفر از دانشجویان خود ایران این رو به اصطلاح نوشتن. از یه جهت آدم احساس و غرور میکنه که دانشجویان ایران میتونن یک چنین تحلیل عمیق و دقیقی از اوضاع داشته باشن، به ویژه از اوضاع داخلی ایران و البته در رابطه با اوضاع جهان. ولی موزه‌گیری دیگه هم بیرون اومده و اون اینه که در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو، این مجله هم که خود من سالها باهاش کار کردم، با این مجله موزه‌گیری کرده و در نتیجه من امروز بخش هایی از هر دوی این موزه‌گیری ها رو میخواستم اینجا خدمت عزیزان مطرح بکنم تا ما بتونیم از درون این موزه‌گیری خودمون رو مشخص بکنیم، برای اینکه هر یک از این موزه‌گیری ها از یه زاویه و از یه جهتی به این قضیه برخورد کردن. و بسیار جالبه که ما به ریز قضایا و به عمق قضیه از طریق این دوتا سند پی ببریم و خودمون بتونیم موضع دقیقی راجع به این قضیه داشته باشیم. بنابراین من اینها رو بخشهایش رو نمیرسیم که همه اینها رو بخونیم، من بخشهایش رو و اون جسد یا به اسلام اون روح و یا چکیده اینها رو برای عزیزان بیان میکنم و بعد اون وقت البته من انتقاداتی رو که به هر یک از اینها هم هست عرض میکنم و بعد از درون این امیدوارم که یه بحثی در بگیره و عزیزان که میان در نیم ساعت آخر روی خط راجع به این قضیه صحبت بکنن. بنابراین من از موزه‌گیری این 6 دانشجوی آگاه و عزیز که از ایران در حقیقت موزه‌گیری کردن شروع میکنم و بعد مسئله میرم سر به اصطلاح موزه‌گیری مجله مانتلی ریویو در حقیقت به اصطلاح مال آوریلش، یعنی همین ماه، و اون وقت خودمون به اصطلاح یه بحث راجع به این قضیه راه باید بندازیم. موزه‌گیری دانشجوهای ایران، اونهایی که این 6 نفری که از ایران موزه‌گیری کردن، طبیعتاً در ابتدای مقاله لبه تیز حملشون علیه رژیمه و به درستی، یعنی مسائلی رو مطرح میکنن که به نظر من واقعیت و حقیقت داره در مورد اینه که بیان میکنن که چطور رژیم با چه اهدافی به طور کلی این برنامه یا پروژه اتمی رو آغاز کرده، چطور پنهان از دید مردم اینو آغاز کرده و علارغم این که مردم احتیاج به مسائل بسیار اولیه زندگی داشتند و میلیون‌ها در فقر کامل زندگی می‌کردند، چطور این حکومت که یک حکومت غیر مردمی و ضد مردمیه ده‌ها میلیارد دلار صرف این تأسیسات کرده، تأسیسات اتمی، و هم این مخارج رو از دید مردم پنهان نگه داشته و هم در حقیقت اهداف خودش رو از پیش برده این فناوری هسته‌ای از چشم مردم پنهان کرده. مسئله بسیار پر اهمیته برای تشخیص یک حکومت مردمی از یک حکومت غیر مردمی. ما باید این رو تشخیص بدیم. فرضاً امریکا بسیاری از چیزهاش رو از چشم مردم امریکا پنهان نگه می‌داره. ما در سال در همین کشور در حدود 4 میلیون سند طبقه بندی شده داریم. شما دقت کنید، ملت ما باید بدونن که در امریکا 4 میلیون مطلب که بعضیاش ممکنه زیادم اهمیتی نداشته باشه، طبقه بندی میشه، یعنی از چشم مردم امریکا دور نگه داشته میشه. حالا ببینید چه چیزهاییش به هر حال روزنامه ها بعضی هاشو از این 4 میلیون 3-4 تاشو روزنامه ها میارن میرن به تحتوشو در میارن و مثلا بر سر بعضی از چیزها مثل والری پلین که آقای کارل روو و لیبی سکوتر لیبی که اسم در حقیقت یکی از جاسوسای بسیار معروف CIA رو آشکار کرد برای بی اعتبار کردن جوزف ویلسون که شوهرش بود و رفت به کشور نیجر که ببینه آیا اونها فرضاً به دولت عراق چیزهای اتمی دادن یا ندادن و بعد اومد گفت که ندادند و چون مخالف نظر دیک چینی بود اینها میخواستن بی آبروش بکنن و در نتیجه اسم زنش رو که از جاسوسای معروف CIA بود افشا کردن و این تبدیل الان به یه رسوایی شده و معلوم شد که خود جورج دبلیو بوش در حقیقت به دیک چینی و بعدش به سکوتر لیبی اجازه داده بوده که اسم این زن آشکار بشه، افشا بشه و الان تحتوی این قضیه در اومده و سر و صدای عظیمی در رسانه‌های جمعی امریکا راه انداخته و علتش هم اینه که سکوتر لیبی رو گرفتن و اون برای نجات جان خودش گفته که آره خود رئیس جمهور به من گفته که میتونی این اسم رو افشا بکنی. یکی از اون 4 میلیون سندیه که از چشم مردم امریکا پنهان نگه داشته میشه و به همین دلیل که ما دموکراسی این کشور رو باید یه بررسی بکنیم. امیدوارم که ما بتونیم برسیم و اینا رو بررسی بکنیم که موقعی که اینا میگن که ما دموکراسی داریم، نه تنها داریم، میخواییم صادرش بکنیم به کشورهای دیگه، ما باید دموکراسی خودشون رو بررسی بکنیم. و امیدوارم امروز من یک فتح بابی یعنی آغاز سخن راجع به این قضیه رو ما باز بکنیم و بعداً بریم به عمق این قضیه و اصلا بررسی بکنیم که قانون اساسی امریکا رو کی نوشته، اونایی که نوشتنش کیا بودن، دیدگاهشون چی بوده، تفاوت این قانون اساسی که یک قانون اساسی بورژواییه با قانون اساسی ایران که یک قانون اساسی قرون وسطاییه. اگه من بگم پیش سرمایه داری بعضی حساسیت دارن، ولی یک قانون اساسی در حقیقت استبداد فردیه، در حالی که قانون اساسی امریکا استبداد سرمایه است. که حالا فرق این دوتا رو خواهیم گفت، تفاوت بین استبداد فردی یعنی ولی فقیه با استبداد سرمایه یعنی یک پلوتوکراسی، در حقیقت یعنی فرضاً حاکمیت بگیم 500 انحصار امریکایی در کشور که این در حقیقت یک پلوتوکراسی به وجود میاره، یعنی خود سرمایه چه نوع استبدادی به وجود میاره که بسیار پنهان و ظریفه و تفاوتش با استبداد فردی نوع فئودالی یا پیش سرمایه داری چیه. اینا همه باید بررسی بشه. ولی به هر حال این عزیزان، این دانشجویان این رو بررسی میکنن که چطور رژیم جمهوری اسلامی پنهان از چشم مردم و بر پایه فقر مردم بدون اینکه واقعا احتیاج چنانی باشه، چنان احتیاجی باشه برای پیشبرد این فناوری هسته‌ای، این رو پیش بردن و چهره رژیم رو به درستی در حقیقت کاملا باز میکنه. رسانه بعد میپردازه به اینکه رسانه‌های جمعی رژیم چیکار میکنن. رسانه‌های انحصاری حکومت با تمام قوا میکوشن انرژی هسته‌ای را چنان فناوری بی‌نظیری جلوه دهد که آینده کشور بدون آن تیره و تار است و در این حال تمام دنیا برای جلوگیری از دسترسی ایران به آن با یکدیگر متحد شدند. وقاحت تا حدی است که میخواهند فراموش کنیم مردم ایران، یعنی کسانی که تمامی این تأسیسات که میخواهند، یعنی کسانی که تمامی این تأسیسات با پول آنها ساخته شده، آخرین کسانی بودند که از این مسئله برخورد در حقیقت آگاه میشن. و بعد میره این که چطور اینها مسئله رو در حقیقت بودجه کشور رو با بر پایه نفت 38 دلاری تنظیم کردن و این ریسک رو برای خودشون پذیرفتن که با تورم 34 درصدی این اقتصاد رو جلو ببرن، برای اینکه بتونن به این فناوری و به این مسئله هسته‌ای ادامه بدن. و چرا این کشور ما رو چه لطماتی میتونه بهش بزنه و زده. بعدش صحبت از این میکنه، من قصد داشتم که همه این خونده بشه، منتها فرصت ما نداریم که همه این رو بخونیم و باید در حقیقت چکیده این رو بیرون بکشیم. عزیزان میتونن به این سند در سایت روشنگری و یا ممکنه به اصطلاح در سایت های دیگه هم این باشه، ولی به نظر من این سند باید خونده بشه. این سندی که توسط این 6 نفر دانشجو نوشته شده، حالا عرض خواهم کرد که چطور ما باید احساس و غرور بکنیم که دانشجویای ما در چنین سطحی از آگاهی سیاسی هستن. من همینجا باید نقدی که من به این سند دارم راجبش صحبت خواهم کرد که چرا این عزیزان در حقیقت فکر میکنند که مسئله امریکا با ایران مسئله هسته‌ایه و اگر احیاناً رژیم جمهوری اسلامی فرضاً فردا بگه که ما ول میکنیم، مثل لیبی که فرضاً ول کرد، آیا واقعاً امریکا یخه رژیم رو خواهد گذاشت، از این خواهد گذشت، یا اینکه امریکا مقاصد دیگه ای داره؟ مسئله امریکا مسئله فناوری هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. امریکا این رو میخواستم به این عزیزان که این رو نوشتن و بعضی های دیگه، فرضاً در گرایشی هست، شما میدونید که اتحاد جمهوری خواهان، اونا هم اعلامیه‌ای داده بودن که در این شرایط، و بخشی از اصلاح طلبا اعلامیه داده بودن همه اینا، که ما به دلیل خطری که متوجه کشورمونه به طور کلی باید این مسئله برنامه هسته‌ای رو به طور کلی ولش کنیم. آیا واقعا این مسئله دولت امریکا با رژیم ایران رو حل میکنه و امریکا یخه ملت ما رو ول میکنه؟ و موقعی که عرض میکنم ملت ما، ملت ما و نه رژیم، به هیچ وجه. امریکا مسئلهش خطر بمب هسته‌ای ایران نیست، برای اینکه اسرائیل به اندازه‌ای بمب اتمی داره که نیمی لااقل از این جهان رو میتونه به نابودی بکشه. امریکا به اندازه بمب اتمی، شیمیایی و بیولوژیک داره که نه تنها کل کره خاک رو میتونه با خاک یکسان بکنه و نابود بکنه، بلکه کرات دیگر رو هم میتونه از بین ببره. و البته تمام این خطرات دور تا دور کشور ما رو هم محاصره کرده. بنابراین امریکا مسئلهش اون نیست. حالا عرض خواهم کرد که بسیاری از اونهایی که فکر میکنن مسئله امریکا با رژیم ایران یک و نه با مردم ما، و دو مسئله امریکا یعنی دولت امریکا، موقعی که میگم امریکا یعنی دولت امریکا با ایران، مسئله انرژی هسته‌ای یا بمب اتمیه، به هیچ وجه اینا نیست. البته این یک عامل هم هست و دلایلش کاملا آشکاره، برای اینکه دلشون میخواد که در این به اصطلاح خاورمیانه به طور کلی در درجه اول اون کسی که حرف اول رو میزنه اسرائیل باشه، برای اسرائیل بزرگ، و نمیخوان کشور دیگه مثل ایران که به هر حال هنوز به طور کامل تسلیم نشده، فرضاً به اصطلاح به تکنولوژی هسته‌ای و یا احیاناً در 10 سال آینده به بمب اتمی دست پیدا بکنه. درسته، ولی در حال حاضر خواهم گفت که تا 10 سال آینده هنوز ایران قادر به این نخواهد بود که حتی یک دونه بمب اتمی بسازه. تا 10 سال آینده، حالا این رو خواهم گفت، تمام اسناد و مدارک این مسئله رو نشون میده. بنابراین مسئله ایران، مسئله امریکا با ایران مسئله ایست جدا این مسائل و ورای این قضایا میره. این رو میخواستم عرض بکنم. منتها من چون یک سلسله مسائل بسیار مهمی در این نوشته این 6 تا دانشجوی عزیز اومده، من اینا رو میخونم. میخواستم همینجا بگم که اون بمب هسته‌ای واقعی برای امریکا در ایران اتفاقا وجود چنین دانشجوهای آگاهیه. مسئله امریکا با ایران اینه که دانشمنداشه، متفکرینشه، نویسندگانشه، هنرمنداشه، فیلمبرداراشه، محققینشه. اونهایی هستن که در سال گذشته 400 مقاله علمی در مجلات سطح بالای جهان به چاپ رسوندن. عزیزان شاید ندونن 400 مقاله علمی از ایران در مجلات دنیا چاپ شده. مسئله امریکا همین دانشجوهای آگاهه، برای اینکه بارها و بارها فرزان به من میگن که ما رهبر نداریم، ما احتیاج به یه رهبری داریم. این دانشجوها کی هم؟ اینا رهبران آینده هم. اینا رهبران آینده ای هستن که آگاه هستن، دقیقا میدونن چی داره میگذره و در آینده از این آگاه تر خواهند شد و اینه که برای امپریالیزم خطر ایجاد میکنه که ما کشورمون بتونه نه تنها حالا انرژی هسته‌ایش رو پیش ببره، فیلم برداریش رو پیش ببره که در برابر هالیوود باشه، بتونه مقالات علمی چاپ بکنه و احیانا در آینده ما هم یه جایزه نوبل، نه فقط صلح، خیر، ما باید در آینده جایزه نوبل فیزیک، فیزیولوژی و طب و یا شیمی ببریم. اینه قضیه که باید فقط و فقط جوایز نوبل نصیب خودشون بشه، ما جایزه نوبل ببریم به هیچ وجه قابل. بمب اتمی واقعی اینه مسئلش برای اینا. بنابراین این دانشجوها قبل از این که بعد از این که رژیم رو چهرش رو کاملا آشکار میکنن در چندین پاراگراف اولیه نوشتشون، میرن و مسائل، یک سلسله مسائل دیگه بسیار پر اهمیت رو مطرح میکنن. میگه که مناقشه هسته‌ای موجود اما دلایل اساسی، مهم و پنهانی دیگری هم از اینا سرچشمه میگیره. سرمایه‌داری جهانی که از دهه‌های 70 میلادی با کشیدن کمربند سبز قصد مقابله با بلوک شوروی را داشت، با پروبال دادن به اسلام سیاسی در منطقه، در منطقه مستعد خاورمیانه قصد تحریف و تغییر مسیر جنبش‌های مردمی منطقه همچون قیام 1357 ایران رو داشت، که دقیقاً همینطوره. یعنی این دانشجویان عزیز قبول کردن که امریکا آمدانه و دانسته در انقلاب 1357 دخالت کرد و میخواست که اینها به سرعت قدرت رو بگیرن برای اینکه برنامه هاشون رو در ایران پیاده بکنن. همینطور که عرض کردم جز برنامه هاشون آغاز جنگ ایران عراق بود که از ابتدای انقلاب اینها نقشش رو داشتن. من قبلا به عزیزان گفتم و در کتاب Devil's Game یا بازی شیطانی اومده که چطور در ابتدای، در همون هفته های اول انقلاب، دو نفر از جاسوس های معروف امریکا، رابرت بینز، حالا اسمشی، ولی یکیشون جورج کیو، به ایران اومدن و چطور بهشتی نقشه های نظامی عراق رو ازشون خواست. و بروس لینگن بعدش میگه که ما در اختیارشون گذاشتیم. یعنی جنگ، نقشه کشیدن برای جنگ ایران عراق رو ما باید در ابتدای انقلاب، یعنی یک سال قبل از اینکه واقعا شروع شد و عراق به ایران حمله کرد، باید بریم ببینیم و ریشه هاش رو در اونجاها باید پیدا بکنیم. این زمانیه که هنوز دولت عراق داشت انقلاب ایران رو به سران رژیم تبریک میگفت و میخواست وارد مذاکره بشه و بهشتی و اطرافیان خود خمینی در صدد صدور انقلابشون به عراق بودن. بنابراین این مسئله رو باید ما بدونیم که چرا، و این دانشجوها میدونن که چطور امریکا به چه دلیل در انقلاب 1357 دخالت کرد، در حقیقت برای سرکوب این انقلاب، و دقیقا این مسئله رو درک کردن که قدرتگیری اسلام سیاسی و هیئت مؤتلفه در اساس برای سرکوب انقلاب بود. و نقشه های بعدی که یکیش در حقیقت جنگ ایران عراق و البته کشتار تمام اپوزیسیون، چه نیروهای چپ و چه نیروهای ملی و تمام نیروهای لائیک و اونهایی که حاضر به قبول دخالت دین در دولت و حکومت نبودن. بنابراین میگه که منطقه همچون قیام 1357 ایران رو داشت، اما تقویت جنبش های مردمی منطقه، اما تقویت وسیع و گسترده این اسلام سیاسی با فروپاشی بلوک شوروی همزمان شد و ناگهان اسلام سیاسی که ضرورت قبلی آن از میان رفته بود، خود به صورت عاملی مخل نظام سلطه جهانی در آمد. در اینجا من فکر میکنم یه ذره دچار اشتباه هستن. امریکا هنوز از اسلام سیاسی وسیعاً داره استفاده میکنه، هنوز در همه جا مخلش نیست. در مصر داره کاملا استفاده میکنه، در فلسطین کاملا داره استفاده میکنه از حماس، در عراق به طور کامل داره استفاده میکنه از عبدالعزیز حکیم. بنابراین هنوز دوران استفاده از اسلام سیاسی به عنوان ابزار به سر نرسیده. من به این عزیزان، به این شش نفر دانشجوی عزیز، باید ما این رو گوش زد بکنیم. بنابراین میگه که عرصه که موضوعیت خود را در منطقه از دست داده است و با گذشت دورانی کوتاه از موقعیت های نظام سرمایه‌داری و با آغاز، باید بنابراین اینجا رو ما تصحیح بکنیم که هنوز دوران کامل استفاده از اسلام سیاسی به سر نرسیده. با آغاز رکود اقتصادی عظیم کشورهای متروپول و در سایه میلیتاریزه شدن مجدد امپریالیسم جهانی در قالب روی کار آمدن جورج بوش در ایالات متحده آمریکا و ضرورت انکشاف بازارهای جدید مصرف و به دست آوردن نیروی کار ارزان قیمت و منابع انرژی وسیع، اکنون دولت آمریکا به نمایندگی از بزرگترین تجمع سرمایه‌داری مالی قصد تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه رو داره. دقیقاً به نظر من این درسته. در مورد ایران جدالی سنگین در گرفته است. در یک طرف جمهوری اسلامی با هدف ابقای خود در صحنه داخلی به تحمیل خود به نظام جهانی حضور دارد و در طرف دیگر امریکاست که با قصد تحمیل یک دولت سرمایه‌داری متعارف. این کاملا درسته که جمهوری اسلامی یک دولت سرمایه‌داری متعارف نیست و این رو درک کردن این دانشجویان عزیز. یعنی چه؟ یعنی در ایران این سرمایه‌های تجاری، دلالی و ربایی هستند که حکومت می‌کنند و نه سرمایه‌های صنعتی. سرمایه‌های، اگر برسیم صحبتشو بکنیم، سرمایه‌های تجاری، سرمایه‌های ربایی، سرمایه‌های کالایی و سرمایه‌های عرض که دلالی، اینا سرمایه‌های پیش سرمایه‌داری هم. راجع به سرمایه و سرمایه‌داری و تفاوت بین سرمایه یعنی چه، سرمایه‌داری یعنی چه، اگر شد صحبت خواهیم کرد. سرمایه‌هایی که در ایران هستن سرمایه‌های پیش سرمایه‌داری هستن، یعنی سرمایه‌های تجاری هستن و در حال حاضر رو تو سر سرمایه‌های صنعتی داره زده میشه. اگه ما اینو تشخیص ندیم نمی‌فهمیم که در ایران چی داره می‌گذره. بنابراین امریکا میخواد، حالا میخواد سرمایه‌های صنعتی اونجا حاکم بشن، ولی چه نوع سرمایه‌های صنعتی؟ سرمایه‌های صنعتی وابسته. آنچه که در ایران الان سرکوب میشه سرمایه‌های صنعتی داخلی هستند، یعنی صنایع کوچک و متوسط داخل و حتی صنایع بزرگ داخلی، اونهایی که خودشون در حقیقت فناوری واقعی رو دارن در ایران پیش میبرن، اونا الان از طریق سرمایه‌های تجاری دلالی دارن سرکوب میشن و در حقیقت این قانون اساسی علیه پیشرفت سرمایه‌های صنعتی به نوعی. بنابراین امریکا میخواد سرمایه‌داری متعارف رو در ایران حاکم بکنه، یعنی سرمایه‌های وابسته رو در اساس، مثل زمان شاه. و این سرمایه‌های تجاری و این قانون اساسی و این مقرراتی که در ایران هست تا حدودی مانع بر سر راه این ایجاد میکنه. یکی دیگر، برای اینکه اینا اختلافات چندی با هم دیگه دارن، یکی مسئله ژئوپلیتیک و مسئله اسرائیل، یکی دیگه هم اینه که این یک دولت یا رژیم سرمایه‌داری متعارف به قول این عزیزان نیست، یعنی سرمایه‌های تجاری حاکمند. بنابراین در حالی که امریکا دنبال کار ارزان قیمت، منابع انرژی وسیع و به نمایندگی از این، در یک طرف هم جمهوری اسلامی که با هدف ابقای خود در صحنه داخلی رژیم میخواد خودشو نگه داره، حتی به قیمت هر نوع خیانت، که حالا خواهیم گفت که چطور دارن وارد مذاکره میشن. و عرض شود که اون وقت سهم مردم از این دعوای بین این دوتا فقط پرداخت هزینه های این جنگ منافع است و ادعاهای متفاوتی که طرفین این کشمکش در خصوص مسئله هسته‌ای ایران دارن. ما نمی‌رسیم که همه اینها رو عرض شود که برای عزیزان من بخونم. بعدن در این مقاله مسئله یکی حمله خارجی چه خطرات عظیمی برای ملت ما خواهد داشت، اینو مطرح میکنم. عرض شود که دوم تحریم اقتصادی چه خطرات وحشتناکی برای ملت ایران خواهد داشت. و دقیقاً به همین دلیل میگن که نظر این شش نفر که این رو نوشتن این است که مسئله هم جنگ، یعنی حمله نظامی به ایران، و هم تحریم اقتصادی لطمه واقعیش به ملت ایران میخوره و در عوض رژیم رو تحکیم میکنه. و دقیقاً هم همینطوره. و به همین دلیل که خیلی ها فکر میکنن که واقعاً این تهدیدات و این احیاناً حملات و این شیوه برخورد خود رژیم ایران که داره چنین به اصطلاح کشور ما را اینطور ضربه پذیر میکنه، در حقیقت برای تحکیم حکومته. و اینها رو ما باید دنبال بکنیم که آیا تمام این بازی هایی که بین این دو طرف هست بالاخره به کجا خواهد انجامید. و عرض خواهم کرد که آیا مذاکرات اینها در هفته آینده که قرار بوده در بغداد شروع بشه شروع خواهد شد یا نه، چون قرار بود در هفته آینده، شنبه گذشته قرار بود، به تعویق افتاد. این هفته که داره میاد قرار بود آغاز بشه، باز هم به قرار معروم بینشون هنوز توافقی نشده و هر دو طرف دارن به اصطلاح با همدیگه الان بازی میکنن. ولی بالاخره باید ما اینو دنبال بکنیم که این مذاکرات آغاز خواهد شد یا نه و نتیجه این مذاکرات چیه و آیا اینها به توافق خواهند رسید یا برخورد برقرار خواهد شد. من بیش از این روی این مقاله نمیتونم به اصطلاح توقف بکنم، ولی یک چیزش رو که به نظر من باید از این عزیزان انتقاد کرد، من این جمله رو که میخونم، این رو به نظر من باید به این عزیزان انتقاد کرد بر سر این قضیه. میگه که این دعوا دعوای مردم ایران نیست، بلکه جدالیست بر سر تعیین حاکمیت در ایران، که تا اینجاش درسته. بنابراین مردم در این میان نباید سرباز جان برکف و پادوی هیچ کدام از طرفین باشند. مردم باید زمانی به میدان بیایند که جنگ بر سر منافع و آرمانهایشون باشد. چه برداشتی میشه از این کرد؟ اینه که مردم برن تو خونه هاشون اگر امریکا حمله کرد؟ اگر چنین برداشتی بشه، به نظر من نه مردم ایران به این گفته این عزیزان گوش خواهند کرد و نه ما باید گوش بکنیم. در حال حاضر آنچه که تعیین کننده است، تعیین کننده برای سرنوشت آینده تک تک ملت ما، دفاع از خاک ایران از هر وجبش در برابر تجاوز خارجیه. ما اگر کوچکترین ایده‌ای برای بیعملی تو خونه نشستن و بی تفاوتی نسبت به چنین تجاوزی بکنیم، به نظر من بهاشو در آینده پرداخت میکنیم. مردم ما باید از هر وجب خاک کشور و خودشون میدونن چطور جدا از این رژیم و نه فقط سرباز جان بر کف این رژیم، خیر، به طور مستقل از همون لحظه اول، از الان، در همین لحظه باید در برابر چنین تجاوزی مقاومت بکنن. و حالا خواهم گفت که ما که در خارج هستیم چگونه در برابر چنین تجاوزی باید برخلاف وطن فروشا که اینجا هستند باید مقاومت بکنیم و مردم ایران هم به همین ترتیب. من فقط میخواستم همین مقدار وقت رو روی این نوشته، عزیزان اگر میخوان که این نوشته رو خودشون بررسی بکنن، چند دقیقه رو هم صرف این میکنم که موضع‌گیری مانتلی ریویو چی هست در این زمینه. باز هم نمیرسم که با آنکه من همه نوشته رو ترجمه کردم ولی نمیرسیم که همه این رو ما بخونیم. مانتلی ریویو از دید نیروهای ترقی خواه بیرون مسئله رو میبینن که این فرق میکنه با دیدی که از داخل میاد و هر دو طرف حق دارن. به خود من انتقاد میشه بارها و بارها در این برنامه ها و از ایران نامه های مفصل برای من میرسه که شما اوضاع ایران رو متوجه نیستید و در نتیجه گاهی اوقات راجع به ایران که صحبت میکنید برای مردم ما، برای دانشجوها، برای تکنوکرات ها و غیره قابل فهم نیست و در نتیجه فرضاً به من میگن که تو بیننده ها تو از این طریق از دست میدی، مثل اینکه من حالا میخوام التماس بکنم که حتما آدم بیننده داشته باشه، که باید، البته ما باید هرچه بیشتر بیننده داشته باشه این برنامه که یک ساعت از 2400 ساعتی که تلویزیون های لس آنجلس دارن، 2400 ساعت، ما فقط یه ساعت و نیم اینجا وقت داریم. ولی به هر حال به عزیزانی که در ایران هستن هم با ما باید بگیم که فقط مسائل جهانی رو از دید ایران فقط نبینن، اونایی که در داخل هستن جهان رو هم ببینن، بولیوی رو هم ببینن، شیلی رو هم ببینن، افریقا رو هم ببینن، امریکا رو هم ببینن. جان بلامی فاستر که الان سردبیر مجله مانتلی ریویو، مسئله رو از دید نیروهای ترقی‌خواه ایران اینجا باز میکنه و در نتیجه به ما یک دید جهانی میده. اولش میگه که رسانه‌های جمعی امریکا چطور مردم امریکا رو دارن قانع میکنن که حمله نظامی به ایران اشکالی نداره و بعد آمار لس آنجلس تایمز رو میاره که چطور در اثر این تبلیغات که سیستماتیک، دقیق، مکرر و حساب شده 57% از مردم امریکا بر این عقیدن که اگر جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود در صورتی که بتواند منجر به ساختن سلاح اتمی شود ادامه دهد، موافق دخالت نظامی امریکا در ایران هستند. حالا دقت کنید که 57% از مردم امریکا اگر چنین فکری بکنند، رژیم امریکا، رژیم حاکم بر امریکا با دمش گردو میشکنه، برای اینکه میتونه قانعشون بکنه که آره اینا دارن به طرف بمب اتمی میرن. در حالی که جان بلامی فاستر میگه که در چنین شرایطی بررسی چند واقعیت اساسی و آشکار اهمیت داره. ایران نه سلاح اتمی دارد و نه به دستیابی به چنین سلاح‌هایی نزدیک است و بعد مدارکی رو میاره، چون یکی از خصوصیات مانتلی ریویو و خود جان بلامی فاستر که دوست ارجمند منم هست اینه که به دقت مسائل رو میره و تمام داکیومنتد هستش، یعنی با سند و مدرک از تمام به اصطلاح مدارک و اسنادی که هست، که میگه تا 10 سال آینده مطابق دیدگاه خود دستگاه‌های امنیتی امریکا ایران نمیتونه به بمب اتمی، حتی اگه خیالش رو داشته باشه، نمیتونه دسترسی پیدا بکنه. در حالی که رسانه‌های جمعی امریکا میتونن مردم امریکا رو قانع بکنن که اینا میگه که در حال حاضر علاوه بر اون هیچ نشانه محکمی وجود نداره که ایران نص قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی رو زیر پا گذاشته باشه. و می‌دونیم که البرادعی همین هفته داره به ایران میره که دوباره بررسی مجدد بکنه، ولی نظرش اینه که باز هم با مدرک و سند نشون میده مانتلی ریویو که ایران تا الان به اصطلاح NPT یعنی قوانین و مقررات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو رعایت کرده به طور کامل. بنابراین این نکته دومه. و بعد در اونجا میگه پس اگر چنین باشه، بعد میره توی تاریخ اینه که چطور نیکسون و کیسینجر در 1974 شاه رو وادار کردن که برنامه هسته‌ای آغاز بکنه، چطور میلیاردها دلار پول مردم ایران در زمان شاه خرج این قضیه شد و دولت امریکا پشت این بود و اصلا این برنامه چطور چیز شد و بعد از انقلاب این برنامه چطور متوقف شد و بعد در زمان جنگ ایران و عراق دوباره آغاز شد. میره تو تاریخ این که این دانشجویان عزیز همین مسئله رو وسیعاً باز کردن که تاریخ این از زمان شاه شروع شده و چطور امریکا شاه رو تشویق میکرد به برنامه هسته‌ای و خود شاه چطور در 1978 اعلام میکنه که ما به زودی بمب اتم خواهیم داشت و هیچ کس کوچکترین اشکالی بهش نگرفت، ولی الان اینطور به اصطلاح با آنکه 10 سال هنوز مونده که ایران بتونه بمب اتمی داشته باشه، چنین سر و صدا و چنین چیزی به راه انداختن و مردم ایران، مردم امریکا رو دارن قانع میکنن که ایران یک خطری مثل عراق که گفتن سلاح‌های کشتار جمعی داره. در نتیجه عرض شود که اون وقت نتیجه گیری مانتلی ریویو فرق میکنه تا حدی با نتیجه گیری این دانشجویان عزیزی که این سند رو نوشتن، و اون اینه که نیروهای ترقی خواه امریکا و جهان باید در برابر چنین تجاوزی با تمام قوا بایستن. به نظر من نوشته 6 نفر دانشجو در این زمینه ضعیفه و نوشته مانتلی ریویو در حقیقت از دید نیروهای ترقی خواه خارج با تمام قوا در برابر این قضیه میگه ما باید بایستیم. در نتیجه عزیزان، به نظر من ما باید تمام این اسناد و مدارک رو بخونیم و در اساس باید مواضع و موضع گیری های مستقل خودمون رو در این زمینه داشته باشیم و من بیش از این نمیتونم راجع به این قضیه در حقیقت وقت برنامه گرفته بشه. امیدوارم که عزیزان موقعی که میریم روی تلفن ها بیان و نظرات خودشون رو در این زمینه بیان بکنن و البته این مسئله رو ما پیگیری میکنیم، ولی تا الان نتیجه ای که میخوام بگیرم، چه ما که در خارج هستیم و چه اونهایی که در ایران هستن، آنچه که الان حیاتی مماتیه علارغم تمام انتقاداتی که به رژیم میشه و باید بشه و این دانشجویان حق دارن و مردم ایران حق دارن که تمام این انتقادات رو به روش‌های ضد مردمی و غیر مردمی که چه در زمینه فناوری هسته‌ای اینا اعمال کردن و چه در زمینه‌های بسیاری دیگر که ما به چه به اصطلاح تکنولوژی‌های دیگه اسم می‌بره که ما احتیاج به تکنولوژی های دیگه ای راجع به آلودگی هوا داریم، راجع به هواپیماهایی که هر روز یکیش سقوط میکنه، راجع به کارخونه هایی که داره از کار میفته، چرا حالا ما بریم دنبال فناوری هسته ای؟ و اینها همه حرفایی که باید زده بشه و کاملا درسته، ولی علارغم تمام اینها الان مسئله حیاتی و مماتی ما جلوگیری از تجاوز دولت امریکا به کشورمونه و اگر چنین تجاوزی صورت بگیره، دفاع از هر وجب خاک ایرانه. این رو ما شک و تردیدی در این زمینه در هیچ نوشته و سندی به نظر من نباید به خودمون شک و تردید راه بدیم و در این زمینه به نظر من نوشته این عزیزان ضعف داره، در این حال که سندی است که باید خونده بشه و با دقت هم باید خونده بشه. و به نظر من نظرم اینه که باید ما به لبیک بگیم به این دعوتی که ما مانسی ریویو میکنه که ما تمام نیروهامون رو بسیج بکنیم در برابر مردم امریکا رو تا جایی که میتونیم آگاه بکنیم از اینکه این چنین حمله نه تنها چه خطراتی برای ملت ایران و تمام ملت‌های منطقه خواهد داشت و چطور تمام منطقه رو به آتش خواهد کشید و چه خطرات تشعشعات اتمی برای ملت ما و ملل منطقه خواهد داشت، بلکه برای ملت امریکا چه پیامدهای وخیمی خواهد داشت که اگه ما بخوایم وارد این بشیم که خود ملت امریکا دارن چه بهایی برای این تجاوزات میپردازن، مثنوی صد من خواهد شد و نمیتونیم الان وارد این قضیه بشیم. بنابراین در مورد فناوری هسته‌ای به نظر من ما باید دقیقاً مواضع خودمون رو روشن بکنیم، باید این مواضع رو بیان بکنیم و بر پایه اون موضع‌گیری مشخص سیاست‌ها و برخوردهای خودمون رو هم تنظیم بکنیم. بنابراین من میرم توی بخش بعدی صحبتم که قرار بود، و این چیزیست که در حقیقت مسئله موضع‌گیری در مورد فناوری هسته‌ای مسئله روزه و ما میدونیم که تا آخر این ماه قراره که آقای البرادعی گزارش خودش رو بیاره و الان که مسئله هسته‌ای در شورای امنیته به شورای امنیت گزارش بده و بعد از اونجا به بعد شورای امنیت تصمیم بگیره. یعنی سرنوشت کشور ما فعلا افتاده دست شورای امنیت که این خواست دولت امریکا و تا حدودی اروپا بود و همینطور هم شده. بنابراین کشور ما در معرض خطر قرار گرفته. حالا از یک طرف اینه که امریکا گرز در دستشه و گرز فوق‌العاده سنگینی، و از طرف دیگه هم شاید هویجی در دستش باشه که در بغداد از طریق زلمه خلیلزاد میخواد ارائه بده به هیئت مذاکره کننده ایران. اون رو یعنی هم ما گرز رو باید مواظب باشیم و هم هویج رو، هر دو رو باید دنبال بکنیم و در آینده موضع‌گیری مستقل خودمون رو باید بکنیم در این زمینه. منتها در ورای تمام اینها صحبت‌های دیگه‌ای هست. از رمالی به نام حقا گرفته که میخواد دموکراسی به ایران ببره تا آدم های یک کمی ظریف‌تر و آگاه‌تری مثل علی افشاری، اکبر عطری و آقای عباس میلانی که اینا میخوان دموکراسی به ایران ببرن با کار کردن در نهادهای فکری امریکا، با کمک گرفتن از کاندلیزا رایس که آقای عباس میلانی الان دست در دست کاندلیزا رایس به عنوان یکی از مشاورینش داره کار میکنه، و عرض شود که اکبر عطری و علی افشاری که فکر میکنن با پناه بردن به کنگره امریکا و نشستن بغل دست سناتور سنتورام میتونن باد به غبغب بندازن و بتونن دموکراسی به ایران ببرن. واقعا اینا میتونن دموکراسی به ایران ببرن. بنابراین ما مسئله دموکراسی رو باید ببینیم اصلا بنیان و ریشه‌اش چی، اصلا دموکراسی یعنی چه، که به این آقایان بگیم که جریان چی هست. بنابراین من بحثی رو راجع به دموکراسی مدتی بوده میخواستم باز بکنم و در حقیقت یه سرآغاز یعنی یا فتح بابی رو این جلسه باز میکنم و در جلسات آینده این رو ادامه میدیم. اگر بخوایم بفهمیم که دموکراسی چیه، از این متون که در دانشگاه ها درس میدن، در دبیرستان ها درس میدن، در کتاب تواریخ میمیسن و غیره و غیره، حالا چه در ایران چه در خود امریکا، باید ما از اینا فراتر بریم، از این متون دانشگاهی باید فراتر بریم. باید اول ببینیم اصلا تعریف انسان چیه. تا زمانی که نفهمیم انسان چیه، نمیتونیم بفهمیم که دمو یعنی مردم و کراسی یعنی حاکمیت. دموکراسی ما میدونیم لغت یونانیه در اساس. دموکراسی یعنی چه؟ یعنی حاکمیت مردم. یعنی چه؟ مردم یعنی انسانها. بنابراین اول تعریف انسان رو ما باید بفهمیم. انسان چگونه انسان میشه؟ یعنی در حقیقت من دارم کوشش میکنم برم تو ریشه این قضیه تا برسیم ببینیم قانون اساسی امریکا در چه شرایطی نوشته شده و قانون اساسی ایران در چه شرایطی نوشته شده، تفاوت این دو تا چیه. همینطور که عرض کردم اینا را هر دو رو باید بررسی بکنیم و بعد ببینیم چطور ما از هر دوی این قوانین اساسی که یکیش قرون وسطاییه و یکیش بورژواییه، آیا باید در این حد بمونیم یا باید فراتر از این بریم. اینا سه تا مرحله تاریخیه که ما باید، و در این زمین است که ما باید تفاوت بنیانی بین آنچه که در ایران میگذره و سیستمی که بر ایران حاکمه با سیستمی که فرضاً بر فرانسه، بر امریکا، بر سوئد، بر انگلیس حاکمه، و بعد ببینیم که آیا همین سیستمی که بر انگلیس، بر فرانسه و بر امریکا حاکمه، آیا اینا توان اینو دارن که به ما دموکراسی بدن؟ و الان دموکراسی خودشون به کجا کشیده که 4 میلیون سند طبقه بندی شده دارند؟ اینها رو همه رو باید در متن تاریخیش قرار بدیم. ولی اگه بخوایم همه اینها رو در متن تاریخیش قرار بدیم، اول باید بفهمیم که انسان یعنی چه. یعنی باید به ریشه و به عمق رفت. انسان یعنی هومو ساپینس زمانی انسان میشه که شروع میکنه در طبیعت دست بردن. یعنی در حقیقت تبدیل به سوژه میشه. سوژه یا به انگلیسی سابجکت، و در فارسی ما لغت معادلش رو نداریم. خود من فکر میکنم که باید تعبیر بشه به انسان فاعل و اندیشنده. دلیل داره که هم فاعل، برای اینکه به اصطلاح در حیوانات به نوعی منفعل هستن و نه فاعل. تفاوت داره. حیوان بخشی از طبیعت و جدا از طبیعت نیست و آنچه که لازم داره به طور مستقیم از طبیعت بدون اینکه دست درش ببره به دست میاره و حوائج و نیازهای خودش رو از اون طریق تأمین میکنه. انسان تفاوتش با حیوان اینه که در طبیعت دست میبره و طبیعت رو تغییر میده، و همین دست بردن در طبیعته که انسان رو انسان میکنه. یعنی از زمانی که دست ها آزاد میشه، برخلاف حیوانات که دست ها یعنی به اصطلاح اعضای قدامی بدنشون هنوز به اصطلاح هنوز به صورت چارپا هستن، در حقیقت فقط بعضی از میمون ها هستن که دستشون فوق العاده به اصطلاح ماهره، میتونن شاخه های درخت رو خیلی به دقت بگیرن و با دستشون حتی مثلا یه چیزی رو بشکنن، شاخه ها رو اینور اونور بکنن، بچه‌شون رو شیر بدن و غیره و غیره. عزیزان دیدن به اصطلاح نسل بسیار پیشرفته ای از میمون ها هستن، و کم کم و کم کم به هر حال دیگه تاریخ اینا رو ثابت کرده و علم بیولوژی اینا رو ثابت کرده و علم آناتومی تطبیقی یا کمپریتیو آناتومی اینها رو همه رو ثابت کرده. اگر آقای مصباح یزدی در ایران نمیخواد این قضایی رو قبول بکنه، و یا جری فالویل و پت رابرسون در امریکا، و یا بعضی از اعضای کابینه عرصوت که کاخ سفید، مسئله ما نیست. اینا هنوز به بساط تئوری تکامل رو نمیخوان بپذیرن، ولی ما باید به اینها مسائل علمی رو دقیقا بگیم که چطور فرضاً 90% از ژن‌های ما با ژن‌های حتی سوسمار تطبیق میکنه. و حالا کجا برسه با پیشرفته ترین نوع میمون ها که با دست هاشون خیلی کارا میتونن انجام بدن. ولی به هر حال مسئله تکامل و اینکه ما از کجا سرچشمه گرفتیم، اینا چیزاییه که دیگه علم اینا رو ثابت کرده و حالا اینها میخوان ما رو دوباره به قرون وسطا و همینطور که گفتم به چاه چمکران برگردونن. ما نمیتونیم برگردیم. بنابراین انسان زمانی به انسان تبدیل میشه که دستهاش آزاد میشه و شروع میکنه به دست بردن در طبیعت، یعنی تبدیل به موجودی ابزارساز میشه. حیوانات بعضی هاشون مثل بیور عزیزان شاید در فیلم ها دیده باشن، ترجمه شده به بیدستر در فارسی که من تا الان به چیزم متوجه نشده بودم که چیز لغت فارسیه، چیزی نداریم بیدستر، یه لغت آشنایی نیست، ولی اینا سدهای بسیار بسیار پیچیده ای درست میکنن، یعنی با چوب و با شاخه های چیز جلوی آب سد درست میکنن برای شنا کردنشون، و یا زنبور عسل بهترین لونه ها رو میسازه، و یا عنکبوت ما میدونیم که بهترین تار عنکبوت ها و ماهرترین عرشبت که بافنده ها هستن. عمل اینها، من اسمشو نمیذارم کار، عمل اینها با کار انسان یک تفاوت ماهوی داره، یعنی تفاوت انسان در اینه که هر چیزی رو که میخواد پیاده بکنه ابتدا در مغزش شکل میگیره، طراحی میشه و بعد پیادهش میکنه، در حالی که حیوانات همه چی رو مطابق با انعکاسات شرطی انجام میدن. من اینا رو قبلن راجع به انعکاسات غیر شرطی چیه، انعکاسات شرطی چیه و سیستم ثانوی علائم که در حقیقت سخن گفتن باشه، اینا تمام مراحل تکاملی موجودات، یا در بیولوژی ما اینها رو همه رو داریم که نظر تکاملی به طور کلی فرزن دستگاه گوارش از یک کرم گرفته تا انسان، دستگاه تنفس از یک سوسمار گرفته تا انسان، و بعد مغز از یک فرزند قورباغه که زمانی فرزند ما در دانشکده پزشکی تشریح می کردیم مغز یک قورباغه چطور تکامل پیدا می کنه تا به انسان. همه اینها رو ما در آناتومی مقایسه ای یا کمپریتیو آناتومی همه اینا مطالعه میشه. ولی در حال حاضر با پیشرفت های عظیمی که شده، یکی بعد از کشف مولکول دی ان ای و آر ان ای که ما میدونیم در سال 1957 توسط واتسون و کریک اینا کشف شد، و بعد تمام علم بیولوژی مولکولی بر پایه این بنیانگذاری شده، این یه رشته که الان پیشرفت‌های فوق العاده عظیمی کرده و اینا رو که عرض می‌کنم بر پایه اونه، و یکی دیگه هم با پیشرفت مسئله کامپیوتر که الان تمام فعالیت‌های قشر مغز انسان رو با گذاشتن انتهاهایی یا پایانهایی دور تا دور مغز انسان و ترسیم تصویر حرکت‌های یا فعالیت‌هایی که در قشر مغز میشه، در حقیقت طرحی می‌ریزن که هر نقطه از قشر مغز چگونه عمل می‌کنه و فعالیتش چیه. در این زمینه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های شگفت‌آوری شده، هم در زمینه بیولوژی مولکولی و هم در زمینه فعالیت مغز و شعور ما. اینا رو من مقدمتاً عرض می کنم که بعداً بر پایه این داده های علمی و آخرین یافته های علمی ما چه نتیجه گیری هایی می تونیم بکنیم که بعدش صحبت از دموکراسی بکنیم. شما دقت کنید که مسئله فرزند، ما نمی تونیم علوم سیاسی رو یا اقتصاد رو از اقتصاد جدا بکنیم، اقتصاد رو نمیتونیم از بیولوژی مولکولی جدا بکنیم، بیولوژی مولکولی رو نمیتونیم از کامپیوتر جدا بکنیم، و اون رو نمیتونیم از فرضاً علم روانشناسی جدا بکنیم، همه اینها به هم ارتباط ارگانیک داره و اینها رو باید بغل هم دیگه بذاریم تا به یک تعریف دقیق ما از دموکراسی برسیم. به هر حال در اثر این پیشرفت ها الان مشخص شده که شعور ما به طور کلی از کجا سرچشمه میگیره و شعور انسان یعنی چه، یعنی تئوری دانش در حقیقت چگونه باید مطالعه بشه. موقعی که انسان شروع میکنه در طبیعت دست بردن و تبدیل به موجود ابزارسازی میشه، طبیعتاً اون گله ها یا جوامع اولیه، فرضاً بریم به 150,000 سال پیش، ما الان صحبت از 150,000 سال پیش میکنیم که تازه دست های این موجود آزاد شده و شروع کرده به دست بردن در طبیعت. کم کم و کم کم این ابزارها رو باید با هم مبادله بکنن، برای اینکه تعداد اینها، فرضاً کشف یک سنگ آتش زنه، الان گفته شده از کشف فرضاً اتومبیل هم مهمتر بوده، برای اینکه برای اولین بار انسان تجربه میکنه که دوتا سنگ رو اگه به هم بزنه یک آتش ایجاد میکنه و بعداً این منجر به این میشه که آتش درست بکنه و بعد گوشت رو بپزه به جای اینکه خام بخوره، که دیدیم در بعضی از فیلم‌ها خام مثل حیوانات گوشت رو خام میخورن و در نتیجه طعم خوبی نداره، در حالی که آتش که درست میشه و گوشت پخته میشه در حقیقت خوردنش مطبوع‌تر میشه و این تبدیل به منبع بزرگی از پروتئین میشه که در حقیقت این رو میگن بعد از اینکه آتش کشف میشه، در سر کشف سنگ آتش زنه، یک تحول عظیمی در بزرگ شدن قشر مغز به وجود میاد و در نتیجه این یک تحول عظیم واقعا. بنابراین انسان دست میبره در طبیعت، ابزار میسازه، بعد از اینکه سنگ آتش زنه رو کشف کرد یه سنگ تیز میبینه، شاخهای درخت رو تیز میکنه، با اون نیزه میسازه، با اون نیزه به جای سنگ میتونه حیوان رو بکشه و در نتیجه مواد غذاییش بالاتر میره و این همینطوری پیشرفت میکنه، از یک طرف مغزش پروتئین بیشتری بهش میرسه، از طرف دیگه تجربه خودش بالا میره و ابزارهاش گسترش پیدا میکنه و مجبوره که برای رد و بدل کردن این ابزار اصواتی رو، صوتهایی رو در حقیقت بیان بکنه. بیان این اصوات باعث رشد حنجره میشه، رشد حنجره باعث رشد مغز میشه، برای اینکه حنجره باید منطقه‌ای در مغز براش به وجود میاد، مغز بزرگتر میشه. هر کدوم از اینا رو که عرض میکنم ده ها هزار سال طول میکشه و تکامل اینجوری صورت میگیره. یعنی فرضاً خود برای اینکه این موجودات که حالا هنوز هوموساپینس شاید بهشون نگیم، یعنی گله های اولیان که روی دو پا راه میرن و منتها هنوز نمیتونن صحبت بکنن، یعنی سخن گفتن هنوز آغاز نشده، اینها در حقیقت با هم دیگه فقط اشیاء رو رد بدل میکنن، ولی کم کم مجبورن این اشیاء و این ابزار که گسترش پیدا میکنه بین اینها یک سلسله اصوات و وسایل ارتباطی باشه و از اینجاست که شروع به ادای اصواتی میکنند. من این بحث رو، به من اطلاع دادن که یک ساعت اول برنامه تمام شده و باید بریم روی آگهی ها، این بحث رو باید ادامه بدیم اگر بخوایم به دموکراسی برسیم. از اینجا باید آغاز بکنیم که اصولا انسان کیه، چیه، و بعد به معنای کار برسیم و ببینیم کار و نتیجه و ماحصل کار انسان چه زمانی از دستش گرفته شد و چطور به روز امروز رسیدیم. این تاریخش رو از بنیان و ریشه باید دنبال بکنیم منتها این جلسه فرصت نیست، به من اطلاع دادن که بریم روی آگهی ها، بنابراین من بعد از چند دقیقه برمیگردم و عزیزان بیان روی خط، این بحث رو در جلسات آینده ما ادامه میدیم. فعلا پس برای چند دقیقه من با عزیزان خداحافظی میکنم.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بیتی آی مود.
لندن، چه شب چه روز، ساندویچ تازه همیشه تازه. منتخب رسانه های ایرانی و انگلیسی.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانواده تان را ضمانت می نماید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 201-416-898-2202 و یا وبسایت www.righthomes.ca با مازیار مومنی در تماس باشید.
آیا به دنبال یک کار پردرآمد و یک تجارت پرسود هستید؟ آیا می خواهید که سرمایه گذاری اندک شما سودی سرشار به بار آورد؟ در آمریکا و اروپا تجارت و فرنچایز را انتخاب کنید که بازگشت سرمایه و سود حاصل از تلاش شما را تضمین می کند. کمپانی دیویس اینکجت و تونر، یکی از بزرگترین عرضه کنندگان انواع کارتریج و تونر برای دستگاه‌های فکس، چاپ کامپیوتری، فتوکپی رنگی و سیاه و سفید، شما را برای رسیدن به این آسایش تجاری دعوت می‌کند. با فرانچایز دیویس اینکجت و تونر، شما نه تنها در زمره عرضه کنندگان کارتریج و تونر برای انواع مارک‌های معروف زیراکس، دل، اچ پی و غیره در می‌آیید، بلکه با عرضه انواع کارتریج‌ها با 20-60% زیر قیمت‌های اصلی آنها، یک فعالیت آسان و پرسودی را برای شما ممکن می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در آمریکا با تلفن رایگان 1-877-277-0500 و در خارج از آمریکا با تلفن 201-973-451-9292 تماس بگیرید. با سرمایه‌گذاری اندک در فرانچایز دیویس اینکجت یک شغل پردرآمد برای خود ایجاد کنید. تماس از طریق ایمیل reza@davisinkjet.com.
Come on!
با سلام مجدد به عزیزان. در این فاصله من یکی از عزیزان اومد روی خط و مسئله ای رو مطرح کردن مبنی بر این که این چیزی رو که دانشجوهای این 6 نفر دانشجو نوشتن توضیح واضحاته. البته نشد که به اصطلاح بیشتر صحبت بکنیم برای اینکه برنامه دوباره آغاز شد و دلم میخواد که عزیزان بیان و راجع به این مسئله رو باز بکنم. بسیاری از چیزها فرضاً ممکنه گفت که صحبتهایی که من الان میکنم توضیح واضحاته. بعضی از چیزها هست که آره توضیح واضحات، باید آدم بارها به بارها یک مسئله رو باز هم توضیح بده و ما از دشمنامون گاهی اوقات میتونیم. فرضاً اگر شما 400 یا 500 مقاله نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و ای بی سی و ان بی سی و نیویورک پست و اینا رو بخونید که بیش از 500 تا راجع به مسئله اتمی ایران، محال یک بار نگن که ایران خیال ساختن بمب اتمی داره. این رو 500 بار تکرار میکنم برای اینکه جزء تفکر و آگاهی مردم امریکا اینو بکنن. همینطور که راجع به سلاح‌های کشتار جمعی عراق، هنوز که هنوز اونهایی که تلویزیون فاکس رو نگاه میکنن 50%شون فکر میکنن که عراق سلاح‌های کشتار جمعی بوده و عراق، دولت عراق با القاعده رابطه داشته و غیره و غیره. یعنی تلویزیون فاکس اینطور این قضیه رو جا انداخته در تفکر مردم امریکا. این در حقیقت یک جنایت در حق مردم امریکاست که مردم امریکا بهای اینو در آینده خواهند پرداخت. یعنی ملتی که در ناآگاهی و یا آگاهی دروغین زندگی بکنه با آگاهی دروغین، بهاشو بعدن پرداخت میکنه و بهای سنگینی خواهد با ملتی پیشرفت خواهد کرد که آگاه باشه، بر مسائل سیاسی آگاه باشه و بهترین تحلیل رو داشته باشه. فرضاً ملت فرانسه به نظر من یکی از آگاه ترین ملتها از قدیم بوده و به همین دلیل هم که انقلاباتش از قرن 18 هم موفق ترین انقلابات بوده، برخلاف فرضاً انقلاب 1740 1640 و 1688 انگلیس که اونطور موفق نبود و نتونستن نهاد سلطنت رو از میان بردارن. ولی به طور کلی ما این درس رو البته از دشمن باید یاد بگیریم که بعضی از مسائل رو که واضح هست توضیح واضحات هم بدهیم. یعنی توضیح بدیم که آره ایران، بارها به بارها به بارها بگیم که ایران هنوز بمب اتمی نداره و تا 10 سال آینده هم به این بمب امکان دسترسی نداره. دائم این رو به ملت امریکا بگیم که الان ایران خطر بلافصلی برای شما نیست و در نتیجه بهشون بگیم حمله نظامی به ایران یک جنایت علیه بشریته. بنابراین یک توضیح واضحاته، آره، ولی ما باید توضیح واضحات بدیم. من میرم روی خطهای دیگه. خیلی ممنون این عزیزی که اومدن روی خط. هلو
دکتر جان، سلام.
سلام، بفرمایید عزیز.
دکتر خیلی خوشحال میشیم که میبینیم توی تلویزیون.
تشکر آقای حاتمی. سلام عزیز.
دکتر جان، آمریکا 8 سال خاتمی گفت که بابا بیا ما با هم کنار بیاییم. آمریکا هرچی احمدی نژاد بگه و نگه به ایران اگر حمله خواهند کرد، حمله خواهند کرد. مسئله شون که همچون شما گفتید مسئله دانشمندان ماست و مسئله دانشمندان تمام دنیاست. آمریکا مسئلهش اینه که الان مثل خل توی عراق گیر افتاده، حالا میخواد به ایران حمله کنه و این نیست که احمدی نژاد چی بگه و چی نگه.
درسته،
اگر بخواد به ایران حمله بکنن حمله خواهند کرد. مسئلهشون اصلا مسئله بمب اتمی نیست، و مردم آمریکا هم اینو میدونن، منتها نمیخوان بدونن که این مسئله نیست. یه مقدار مسئله ریسیسته، یه مقدار مسئله شخصی و مسئله سرمایه‌داری، مسئله اینکه اینها واقعا مسئله خودشون مهمه، نه مسئله مردم دنیا. اینترست خودشون مطرح است، اینترست خود شخص آمریکا. یعنی که ما به احمدی نژاد الان جلو اینا ایستاده، به هر حال یه مقداری مستقل از اینا هست. دکتر جان قربان وقت
تشکر.
نمیگرم.
ممنون عزیز، ممنون. این یه نکته یه که مردم امریکا به نظر من ما هم باید آگاهیشون رو بالاتر ببریم، بمیشه در این زمینه که دوست ارجمند آقای حاتمی چیز کردن. منافعشون در این نیست که امریکا به ایران حمله بکنه، اتفاقا منافعشون به شدت لطمه میخوره، همین که مورد نفرت تمام جهانیان قرار میگیرن و همین که از نظر اقتصادی در یک مرداب خیلی بیشتری فرو خواهند رفت. و همینطور که گفتم اگر چنین اتفاقی بیفته، در حقیقت از مدیترانه تا دریای هند تبدیل به یک میدان جنگ بزرگ خواهد شد که امریکا اگر فعلا زمینگیر در عراق شده، اون موقع زمینگیر بودنش فوق‌العاده جدی تره. البته اینها مسئله شون ادامه یک جنگ دراز مدت، اون چیزیه که دیک چینی از دهه 90 داشته و الان فرصت اینو پیدا کردن که فعلا پیادش بکنن. ولی ما ملت امریکا رو اگر هم آگاه هستن ولی به خاطر منافعشون این کار رو میکنن، باید بهشون بگیم که منافعشون در این قضیه نیست. بنابراین نقش ما در اینجا که هستیم باید این نقش رو، وظیفه وجدانی و انسانیمونه که بازی بکنیم و بهشون بگیم که چه خطری برای خودشون داره. هلو.
سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
حرف حضور شما این که رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی‌های اخیرش به این مسئله اشاره میکنه که میگه مسئله آمریکا تنها سلاح اتمی نیست، بلکه اگر این رو هم بهشون کوتاه بیاین مسئله دیگه مثل حقوق بشر مطرح میکنن یا چیزهای دیگه. البته شما در بحثتون باز نکردید که در واقع امریکا در نهایت مسئلهش با ایران، که البته میدونیم دنبال منافع، آیا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. اما موضوع بین المللی دیگه ای رو که باید مد نظر بگیریم مسئله حرکتیه که یا بازی شطرنجی که الان روسیه داره انجام میده. یعنی با توجه به مشکلاتی که با خط لولش در اوکراین داره و اون به اصطلاح نظریه‌ای که همیشه چشم به آبهای گرم داشته، اینکه بتونه احتمالاً از طریق ایران بخشی از نفتش رو بتونه صادر بکنه، آیا به نظر شما اینکه آقای پوتین الان خوشحال از این نخواهد بود که آمریکا در یک همچین جنگی در منطقه خلیج فارس هم در واقع درگیر بشه؟ اگرچه میدونیم که این درگیری میتونه همونجوری که شما توضیح دادید از دریای هند تا مدیترانه رو در بر بگیره، ولی در نهایت پیروز و برنده کلیه این حرکات و مناقشات روسیه باشه.
تشکر.
به این که مذاکراتی که الان با چین داره و داره در واقع مقدار انرژی که چین برای 23 سال آیندهش داره رو از طریق سیبری به چین بده و در واقع دست چین رو هم از بخشی از به اصطلاح منافعی که در ایران داره بتونه کوتاه بکنه. اگر سوالی ندارید من قطع بکنم.
جالبه که هنوز در ایران یک کسایی هستن که فکر میکنن روسیه هنوز شوروی سابقه که با یک چنین کینه ای باش برخورد بکنن. این دیگه به قول معروف واقعا عزیزانی که صدای شما رو شنیدن میتونن قضاوت بکنن که آیا روسیه منافعش در اینه که امریکا به ایران حمله بکنه. امریکا در حقیقت اگر میخواد به ایران حمله بکنه، هم روسیه رو میخواد محاصره بکنه، هم چین رو. و شما دوست عزیز این کینه وحشتناک ضد روسی خودتون رو یه کمی دوباره راجبش شعور خودتون رو به کار بندازید و بهش فکر کنید. امریکا در حال حاضر با روسیه تضاد داره و روسیه و چین میخوان در حقیقت در برابر تجاوزات امریکا به نوعی یک قطب به وجود بیارن و حمله امریکا به ایران فقط ایران رو مورد مخاطره قرار نمیده، روسیه رو به شدت مورد مخاطره قرار میده، برای اینکه امریکا الان به نوعی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در حقیقت روسیه رو و ایران رو محاصره کرده و خطر ایجاد کرده براش. و در نتیجه میخواستم عرض بکنم این کینه های دیرینه رو دوباره یه مقدار راجبش فکر کنید. هلو؟
هلو آقای محیط.
بله بفرمایید.
درود بر شما آقای محیط. من میخواستم تحلیل خودم رو در مورد یکی بحث شورای امنیت، یکم در مورد حمله نظامی آمریکا به ایران، اگه اجازه میدید ما تحلیل خودمون رو بکنیم.
بفرمایید عزیز، منتها کوتاه، چون وقت زیاد نداریم، دلم میخواد تعداد هرچه بیشتری از عزیزان بیان روی خط. بفرما عزیز.
چون من لیسانس علوم سیاسی دارم از دانشگاه ایران، میخواستم تحلیل خودم رو بکنم در مورد.
شما از ایران زنگ میزنید؟ شما از ایران؟
من از تهران.
بفرما عزیز، بفرمایید عزیز، بفرما.
یکی اینکه بحث شورای امنیت، علت اینکه شورای امنیت سال 10 جلسه گرفته و بی سابقه بوده توی دنیا که شورای امنیت 10 جلسه بگیره و نتونه یک بیانیه خشک خالی در علیه ایران صادر کنه و علیه جمهوری اسلامی صادر کنه، به این علت که خودتون میدونید که ایران دومین کشور بزرگ صادر کننده نفت در دنیا هست. okay. و الان خیلی خوب میدونید که نفت در دنیا 60 دلاره و اگه پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده بشه، این قیمت نفت حتی میرسه تا حدود 100 دلار. و این وسط کشورهایی که ضرر میکنن کشورهای اروپایی هستن و کشور آمریکایی مثلا ضرر نمیکنه، برای همین داره میگه پرونده ایران به شورای امنیت بفرستیم. اما کشورهای دیگه توی این وسط ضرر میکنن، چون نمیاد کشوری که 60 دلار نفت داره میخره، نمیاد خودش رو به قول معروف دردسر بندازه بیاد نفت 100 دلار بخره. یکی این مسئله. یکم بحث حمله نظامی آمریکا به ایران. همینجوری که خودتون هم اطلاع دارید، کشور ایران و جمهوری اسلامی مثل عراق نیستش، چون ایران همونجور خودتون اطلاع دارید علاوه نظامی پیشرفتایی داشته، چه بخوایم و چه نخوایم. بگیم مثلا این فلان موشه که از اونجا گرفته، میتونیم این حرفا رو توضیح کنیم. اما بالاخره اینجور سیستم ها و اینجور پیشرفتایی نظامی رو داشته و به عنوان یک قدرت نظامی توی خاورمیانه تبدیل شده. حمله آمریکا به ایران چند تا ضرر داره. اول اینکه قیمت نفت واقعا شکسته میشه، میاد به نزد 100 دلار و واقعا دنیا ضرر میکنه، چون انرژی 90% انرژی دنیا از خاورمیانه تامین میشه.
اوکی
عزیز. برای ژاپن بس میخواستم مثلا آقای محیط.
بله.
یکی هم مسئله مذاکره آمریکا با ایران و درخواست آمریکا از ایران برای حل مشکلاتش در عراق. یکی از این میخواستم این مسئله رو عرض کنم خدمتتون که اخیرا مذاکره‌ای که انجام شده، دو تا مذاکره انجام شده و آمریکا گفته که ایران گفته که اگه میخواید ما مشکلات شما رو توی عراق هم حل کنیم، شما باید بالاخره به ما یه آمانسی بدید.
درسته.
یه امتیاز باید به ما بدید. درسته. این جمهوری اسلامی بی خودی نمیست که مشکلات آمریکا رو توی عراق حل کنه. بالاخره در دنبال یه امتیازی هست. آمریکا به ایران پیشنهاد داده که من شبکه‌های لس‌آنجلسی که ضد جمهوری اسلامی هستن رو تعطیل می‌کنم. اما جمهوری اسلامی مخالفت کرده و گفته که نه، شبکه‌های لس‌آنجلسی که بیشتر حقانیت جمهوری اسلامی رو ثابت می‌کنه، چون موقعی که این شبکه‌ها به جون هم می‌پرن و این هم اختلاف داره، این هم اختلاف عقیده هست، و هیچ کدومشون یک پارچه نیستن، هیچ وقت نمیتونن جمهوری برعلیه منافع جمهوری اسلامی باشن، بیشتر حقانیت اسلامی ثابت. بعد دوباره این مسئله هم که میخواستم خدمت شما عرض کنم آقای محیط.
بله.
دو تا بحث بود. یکی هم برگشته بود که گفته بود که اخیراً زلزله‌ای که در لرستان انجام شده بود، آمریکا گفته بود که من میتونم مشکلات شما در زلزله اخیری که در لرستان انجام شده حل کنم.
اجازه بدید.
ما ایران دیگه اگه
اجازه بدید. شما دیگه دارید وارد مسائل فرعی میشید. ما فعلا راجع به مسائل هسته‌ای داریم صحبت میکنیم عزیز.
مسئله
هستی
میخوام
من باهاتون
صحبت کنم در مورد مسئله
هست،
اگه اجازه بدید.
بفرما عزیز،
منتها سریع. همونجور که آقای محیط خود ما هم اطلاع دارید و همه عزیزان و همه اپوزیسیون میدونن، انرژی هستی یک نوع پیشرفت هستی و ما یک روزی سوختهای نفتیمون تموم میشه و ما محتاج انرژی هستی میشیم. همونجور که خودتون هم اطلاع دارید آقای محیط، این انرژی هستی رو جوانان ایران بهش رسیدن و فناوری هستی رو بهش دست پیدا کردن. این که بعد از اپوزیسیون واقعا مخالفت میکنن با انرژی صلح‌آمیز هستی برای ایران، این گمون کنم مخالفت با ارزش ها و منافع ایران هستش. آخر جوانان ایران به این مسئله رسیدن و به این انرژی دست پیدا کرد. این که کشوری مثل آمریکا میاد واقعا سنگ اندازی میکنه و نمیذاره که ایران حتی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه، قدرت طلبی و استکبارگری خودش داره به رخ مردم.
خیلی ممنون.
برای بمب اتمی هست. آقای محیط اجازه ما هم صحبت کنیم دیگه. آقای من
عزیز، شما الان بیش از 5 دقیقه است که دارید صحبت میکنید. ما ببینیم بذار من بهتون عرض کنم.
من دارم صحبت شما دارم.
نه ببینید اجازه بدید ما مواضع رژیم ایران رو به دقت میدونیم و لزومی نداره که شما برای ما تشریح بکنیم مواضع رژیم رو و ما به اندازه کافی
آها. من حکومت طرفدار هیچ حزبی نیستم، نه طرفدار جمهوری اسلامی هستم.
نه شما خلاف دارید میگید. شما این مواضعتون این مواضع رژیم با ما، مواضع رژیم رو دقیقا میدونیم عزیز، لزومی نداره شما برای ما تشریح بکنید.
آقای محیط اگه شما قائل به دموکراسی هست اجازه بدید من که مخالف اندیشه و فکر شما هستم بتونم صحبت کنم.
شما میدونید که اونایی که اجازه بدید
اون موقع توافق شما با جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی هم مخالفینش اجازه صحبت نمیده، شما هم اجازه نمیدید.
شما الان بیش از 5 دقیقه است دارید صحبت میکنید و مخالفین من فقط رژیم کنید. بله
آقای محیط
بگو بفرمایید.
گفتگو دو طرفه میشه. کشوری مثل آمریکا برسی نمیذاره که ایران انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشه.
اوکی عزیز، من 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم و عذر میخوام که باید شما رو فعلا چیز بکنم.
آمریکا
که
از بمب اتمی استفاده کرد.
اوکی عزیز. هلو؟ بفرمایید عزیز. هلو؟ بفرمایید.
هلو؟ سلام آقای محیط.
بفرمایید عزیز.
جناب محیط.
بله بفرمایید عزیز.
در این که هدف آمریکا پیشبرد اقتصاد نئولیبرالی در سطح دنیا شکی نیست. ولی این که شما مطرح میفرمایید مردم ما برای دفاع از کشور باید جبهه موازی با رژیم جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا به وجود بیاورند.
موازی یعنی منظورتون یعنی
مردمی که قادرن در مقابل آمریکا بیستن. نمیخواهید بهانه حمله آمریکا که رژیم جمهوری اسلامی است رو از سر راه بردارن تا مانع حمله آمریکا به ایران بشن. و در ضمن آیا در جنگ ارتجاعی ایران و عراق هم شما بر همین موضع جبهه موازی بودید یا اینکه دو ملت را به ایستادگی در مقابل رژیم ارتجاعی دعوت میکردید؟ متشکر از وقتی که من دادید.
تشکر عزیز. آره من عرض شود که در جنگ بین ایران و عراق هر دو ملت ها رو در برابر رژیم عقیدم این بود که باید بایستن. من یه صدا به قول معروف در تاریکی بود اون موقع، صدای ماها که میگفتیم یک جنگ ارتجاعی از دو طرفه. این یکی جنگ ایران عراق نیست، این یک کشور امپریالیستیه تجاوزگره که میخواد کشور ما رو به نابودی و یک طرفه. جنگ ایران عراق یه جنگ یک طرفه نبود و ما میدونیم که از نظر سیاسی کی جنگ رو شروع کرد، کی از نظر سیاسی جنگ رو شروع کرد. این یکی مثل اون نیست، یک تفاوت ماهوی داره و ملت ما باید در برابر این بایستن با تمام قوا. تمام نیروهای بین المللی رو ما باید بسیج بکنیم در برابر چنین تجاوزی. خیلی ممنونم. هلو بفرمایید عزیز.
سلام
بفرمایید.
واقعا متاسفم که اون آقا 5 دقیقه وقت عزیز شما رو گرفتن و گفتن من لیسانس چیز و ببینید آقای محیط، جمهوری کثیف اسلامی 1000 نفر را استخدام کرده، از بیشتر میان جوانان است که بر روی این خطها بروند و مزاحمت برای افکار عمومی ایجاد بکنند. این وظیفه دوستان است که متوجه بشن. ولی مسئله هسته‌ای امروز اولویت دارد بر همه چیز، یعنی جمهوری اسلامی به این صنعت هسته‌ای دست پیدا کرده است و بنده اعتقاد دارم 90% کار را اینها انجام رساندند، 10% کار را اینها سر اون مسئله فیوز هسته‌ای ماندند.
درست.
این هم در وقتی که میخواهند بخرن، یعنی هر یک روز وقت برای اینها یک روز است برای جمهوری اسلامی. و بگویم شما باید ماشین اتمی صدام را از دید دور نگه ندارید. ماشین صدام در سوریه است، ماشین اتمی.
آقای عزیز عذر میخوام ازتون که چیز کردم، شما هم در برابر دست کمی از اون طرفدار جمهوری اسلامی ندارید متاسفانه. شما اولا از کجا میدونید که به زودی و در چند هفته آینده ایران میتونه بمب اتمی داشته باشه؟ تمام شواهد و مدارک خودشون نشون میده که اینطور نیست و شما دارید در حقیقت به اصطلاح بدون مدرک و سند دارید صحبت میکنید. دوم، مسئله اتمی صدام در سوریه است. واقعا یه انسانی که شعور متوسط داره میتونه حرف شما رو، کسی که الان در زندانه و دارن محاکمهش میکنن و در حقیقت کل سیستم امریکا رو به محاکمه کشونده این آدم، شما میخواهید بگید که دستگاه های اتمیش هنوز در سوریه هن. یعنی شما در حقیقت دو قطبید، اون یکی طرفدار جمهوری اسلامی بود، شما طرفدار در حقیقت صهیونیستا و کسایی هستید که میخوان به ایران حمله بکنن. در نتیجه من فقط یک تلفن دیگر رو میگیرم و وقت من تمامه. بفرمایید عزیز.
الو، درود بر شما آقای مهین.
سلام عزیز، بفرمایید.
سلام نوتون مبارک. آقای مهین تشکر میکنم از برنامه‌تون که هم موافقین هم مخالفین برنامه میان صحبت میکنم. من فقط مطلبی که خواستم بگم تحلیل خودم بود و مطلبی که میخوام بگم از کانادا تماس میگیرم آقای محید.
از کجا؟
البته این روش درستی نبود که این دوست قبلی اومد هر کی به هر حال مخالف این برنامه باشه بگه موضوع رژیم ما قبول داریم که سری موضوع.
اوکی عزیز، من ببخشید وقتم تمومه و بیرون این تلفن ها رو میگیرم. خیلی ممنونم
آقای محید.
به این ترتیب اینم یکی دیگه از طرفداران رژیم بود که این دوستمون که میگفت هزار نفر رو اینا آوردن و مرتب تلفن ها رو میگیرن در کانال های چیز، کاملا به نظر من درسته و یه زمانی به اصطلاح سلطنت طلب ها بودن که این کارو میکردن و الان به اصطلاح اینا هستن. ولی به حال وقت من تمومه، به من عذر میخوام از عزیزان. بعضی از عزیزان میتونن روی خط بمونن، من بیرون که میرم بعضی از این تلفن ها رو میتونم جواب بدم. به این ترتیب تا هفته آینده، فعلا شب و روز عزیزان خوش.